سلام علیکم.
سلام علیکم. معرفتون
خودتون
رو دارم خوب دلم پیش تو همیشه بمون کنارم خوب دلم پیش تو همیشه هوا تو دارم خوب دلم پیش تو همیشه بمون کنارم خوب دلم پیش تو.
دوستان عزیز، سروران ارجمند، یاران همدل و همراه روی موج جوانی، تشکر که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست. از طریق سایت هم میتونین شنونده برنامه ما باشین و دوستان عزیز ما در ایران از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا میتونن برنامه را بشنون. بسیار خوب و شفاف و ادساین رادیو داری مشهد، نشانی رادیو داری در اینستاگرام و فیسبوک هست و ادساین روی موج جوانی، نشانی برنامه روی موج جوانی در اینستاگرام و فیسبوک، که اونجا میتونین با تهیه کننده خوب برنامه به صورت مستقیم در ارتباط باشین یا با قسمت پیام ها برین و پیامتون را بانین و یا در آخرین پست ما کامنت بانین و نظر راجع به موضوع برنامه دارین یا در کل در مورد برنامه میتونین اونجا مطرح بکنین و دست ما میرسن و ما با افتخار برنامه خودتان در برنامه نشر خواهیم کرد. اما موضوع این هفته ما سال نو و آرزوهای نو هست و امروز هم علاوه بر بخش موضوعی با کلی بخش های مختلف دیگر در خدمتتان هستیم و میدونیم که شما هم تا پایان در کنار ما خواهید ماند. بریم سراغ اولین بخش.
صد گپ با یک گپ.
با نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام یاران همیشگی برنامه روی موج جوانی،
عصرتان بخیر. دوست عزیز، به ذهن انسان نگاه کن. بدبختی ها را جمع می کند، درد و رنج ها را جمع می کند، هرگز لحظه های شادی را جمع نمی کند. بدبختی روی بدبختی جمع می کند، آنگاه زندگی جهنم می شود. این اندوخته بشر است. این شیوه نگرش انسان به چیزهاست. و گفتن این جمله ادامه می دهد که شادی لحظه ایست، اما هیچ کس نمی گوید که رنج لحظه ایست. احساس می کنی که شادی لحظه ایست و رنج و اضطراب دائمی است. این اشتباه است. هر دو مثل هم هستند. هر دو لحظه‌ای اند و در واقع برعکسش درست است. رنج لحظه‌ای است و سرور ابدی است. رنج می آید و می رود، سرور نیز می آید و می رود، اما تو رنج را جمع می کنی، بنابراین دائمی به نظر می رسد و هیچگاه شادی و خوشحالی را جمع نمی کنی، گرامی و عزیز نمی داری. به همین دلیل لحظه‌ای به نظر می رسند. این انتخاب توست. این انتخاب را تغییر بده، زیرا با اندوختن رنج بسیار، رنج بیشتری جمع خواهی کرد. و وقتی رنجت زیاد شود، ممکن است لحظه بیاید که در چنان مه غلیظی باشی که نتوانی هیچ امکان شادی را ببینی. آنگاه کاملا منفی‌نگر می شوی. کاملا برعکس باش. وقتی رنج می آید جمعش نکن، اجازه بده بیاید، اما تغذیهش نکن. چرا دربارش حرف می زنی؟ همه درباره درد و رنجشان حرف می زنند، چه اصراریست؟ چرا اینقدر نسبت به آن توجه وجود دارد؟ بیاد بسپار، هر آنچه که تو به آن توجه زیادی نشان دهی رشد می کند. توجه عنصر یاری دهنده رشد است. اگر به چیزی توجه نشان دهی، بیشتر رشد می‌کند. خدا نگهدار عزیزم.
رها کن دیگه قصه ها تو، بدون قدره لحظه ها تو، به خدا این روز و شب بر نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جونم قصه رو بکن یه لحظه، عمر صرف دل کن، تو دلت حاکم مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم خدا، بس دیگه این عزا گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خورن. زندگی یه توی معجز است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خورن. چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینم چشاتا یه دونو فریبیشون، هر روز واسه تا یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده.
آرزو میکنیم که دوری داشته باشه از شما غمها و غصه ها، و نزدیک باشه به شما شادی ها. یعنی اصلا شادی در خانه دلتان وجود داشته باشه و ماندگار باشه و برقرار باشه. لبخند، خوشحالی، اشکی هم اگه میریزین به قول معروف از روی شادی باشه، نه از روی غصه و غم. در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی از رادیو دری. موضوع برنامه ما سال نو و آرزوهای نو است. سبد نیازمندی هایم را همیشه پر می کنم. من فقط گفتم خدایا جای دیگه ندارم که برم. یادم باشه اگر از خدا چیزی را خواستیم و نداده، روزی متوجه حکمتش می شیم. خواسته آدم مثل بذر هست، نکاری درمان نمی کنی. ما خواه همیشه از خودم می خواهیم که بتونم موفقیت دیگران را ببینم. یادم باشه که خوشبختی را برای همه بخواهیم، دیگران اگر نداشته باشند ما هم نخواهیم داشت. دوستان عزیز، دوستان صفادل ما در خدمتتان هستیم همچنان با برنامه روی موج جوانی، در حالی که ساعت دقیقاً 5 بعد از چاشت به وقت افغانستان هست. ما میخواییم که یک گفتگو پخش بکنیم از همکار خوبمان شیما وفا برای شما.
سلام شما و شنونده های عزیز و همراهان گرامی در برنامه، روز شما بخیر و تشکر میکنم که در بخش گزارشی ما امروز هم در هرات با ما همراه هستین. ما هم با یکی از شاغلین، یکی از برادران عزیز ما که دکاندار هستن، میخوایم که صحبت و مصاحبه امروز خود داشته باشم. روز شما مجددا بخیر، طاعات و عبادات شما قبول باشه. اول یک معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت الله افشار هستم، یکی از کسب و کاران شهر هرات.
سلامت باشین، به کار بار شما برکت باشه. آقای افشار چطور میذاره روزگار و ایام خوب رمضان شریف؟
انشاءالله امسال سال خوبه، سال با برکت، از این طرف باران، از این طرف برف، از این طرف رحمت خدا بسیار زیاد. خدا کنه سال خوب و خوشی داشته باشیم همراه فامیل، همراه دوستا، همراه آشناها، همراه هموطنان خود.
آمین. ما هم آمین میگیم برای از اینکه خیر و برکت بیشتر، صلح و امنیت و آرامش بیشتر شامل روزگار همه مردم عزیز ما هر جایی که هستن دیده شوه. آقای افشار، این که سال نو میشه یا روز نو میشه، هر کدام از ما انسان ها برنامه های بر خود داریم، حالا چی در ذهن و فکر ما، چی روی کاغذ طرح میکنیم، بالاخره بدون برنامه نمیشه روزگار پیش برد. خب این که برنامه برای کوتاه مدت یا دراز مدت ما پیش خود میریزیم یا طرح میکنیم، این برنامه ریزی در طول روز، در طول هفته، در طول سال و مدت هایی که مثلا دور هست ما رو در نظر داریم، چقدر اهمیت داره؟
نمیشه کسی که اگه برنامه ریزی به زندگی نشه موفق نمیشه. برنامه ریزی موفق همینه که پیش از پیش هر کار مثل سال نو نی، هر وقت باید برنامه ریزی خاص داشته باشی، در حساب تجارت، در حساب اولاد رسیدن برای بچه خوب، برای فرزندان خوب که بتونیم اونا به درس تعلیم، هر چیزی که قابل درس که ما هست میتونیم کور بررسی کنیم و امو انگار برنامه ریزی میشه. در امور زندگی هر کار باید برنامه ریزی داشته باشیم، خیلی زیاد برنامه ریزی مهمه. برنامه ریزی که نداشتی نمیتونی موفق باشی.
آیا با وجود داشتن باور کامل به برنامه ریزی و موفق شدن، گاهی هم بر شما پیش آمده آقای افشار که بی برنامه شده باشین؟
ایتنه که نمیشه، هر کار بکنی باید برنامه ریزی داشته باشی، بی برنامه نمیشه. چون که گفتم برای شما، برای اولادتان باید برنامه ریزی داشته باشی، برای کار و کسب خود باید برنامه داشته باشی. این برنامه یک چیزی است که باید حالا یک چیزی که انجام میدی همون برنامه، چون به فکر تو همون چیز میای، همون کار میکنی، انگار برنامه میشه. حالا نیک مشخص رو نام برنامه گذاشتم و به همون کاری که پیشرفت میکنی همون برنامه ریزی تونه که پیشرفت انجام میابه.
یک سال تیر کردیم، روی عمر ما اضافه شد و به قول بعضی هم حالا کم شد از عمر ما یک سال. نفس میکشیم، زنده هستیم، خداوند را شکر گذاریم. آقای از سال گذشته چه عبرتی گرفتین؟
این چیزی هست که سال به سال که میره عمر ما تیر میشه، بخصوص عمر ما کم شده میره، خب پیشرفتای خام خود هست، اینطوری که بی پیشرفت نداشته باشیم. خب بالا یا کم یا زیاد مقصد پیشرفت هست. اگر از کاربار بگیم، باز از کاربار، باز از ساعت و سلامتی بگیم، همه چیز وقتی اگه کاربار نیه خیر ساعت و سلامت که هستیم هم یک پیشرفته در جامعه. خب سال دیگه بیتر میشه. امیدواریم به خدا که برکتی به زندگی ما و تمام مردم مسلمان افغانستان، به خصوص جنگ زده که افغانستان است، انشاءالله آرامی، آرامش، همه چیز برای همه مردم مسلمان در جهان، به خصوص در جهان که حالی میبینیم در چیال، خدا کنه رحمت خدا بر همه قابل حل باشه که بتونم به یک موفقیت دست یابم.
آقای افشار، آرزو داریم، برنامه داریم، بالاخره بر خود ما، برای دیگرها آرزوهای میکنیم، برای هموطنان خود. حالا شما دعا کردین که بر جهان آرامش همگانی مثلا دیده بشه، همه مردم به ویژه مسلمین جهان در امن و آرامش باشن. ما تنها به می آرزو کردن میشه مشکل را حل بکنیم یا نه؟ کار و تلاش هم مهم هست که ما در کنار آرزو داشتن یا برنامه ریز داشتن تلاش بکنیم تا به او برسیم. حالا
من یک متن خوندم، یک استاد نوشته کده بود، نگم پول ندارم، نگم ماشین ندارم، بگم مایم همین کار انجام بدم، همو برنامه ریزی میشه، همو پیشرفت میشه، همو تلاش میشه. به کوتاه مدت میبینی به اون چیزی که می میرسی، چون تو حرکت کردی به اون طریق، به اون طریق برنامه ریزی میکنی، به اون طریق هم میبینی خداوند برای تو برکت میگه. نمیگه خود تو حرکت کن خدا برکت بده، ولی همینه. ولی ما شما که هر کاری شروع میکنیم میگیم بسم الله، وقتی قوی باشیم خدا یک تخت پشت ما چیزی میکنه که حرکت کن دیگه وقتتونه. میبینی که موفقیت میرسه، همو میشه برنامه ریزی، همو میشه همو که حرکتی که میکنی، همو که یک برنامه ریزی. اگه بیکاری میگه باشه شغل شروع کنم، همون برنامه ریزی هست هسته میبینیم شروع به یک فعالیت بزرگ میشه. یعنی ایت چیزی هست گفتم از اون من عبرت دیدم، گفت ایچ وقت نگو پول ندارم، بگم باید پول پیدا کنم، باید ثروت پیدا کنم، باید سلامتی داشته باشم، باید امکانات برای خود درست کنم. ایتا نمیشه که دیگه کس تو رو حمایت کنه، باید تو حرکت کنی، خدا برکت به در مقابل براتون بده.
خیلی تشکر، سلامت باشین، در کاربار شما هم خیر و برکت باشه و در عمر شما هم سلامتی. آقای افشار ممنون، روز شما خوش.
زنده باشین، تشکر از شما، دست شما درد نکنه. تشکر.
شما برنامه روی موج جوانی را از رادیو دری میشنوین و موضوع ما سال نو و آرزوهای نو هست. یادتون میایم وقت که تو به تحویل سال صدای کرد و شما دعایی یا مقلب القلوب و الابصار را زمزمه کردین و همراه چه آرزوهایی داشتین؟ درسته است، آرزو کردیم که حال ما خوب باشه، حال کشور و مردم ما خوب باشه، وضع کار و بار خوب شده و زندگی مردم بچرخه. امسال سال صلح و دوستی و آرامش باشه. اگرچه رنگ آرزوهای ما فرق داشت، ولی جنس آرزوهای همه ما یکی بود. ما رقم رقم آرزو کردیم، ولی جنس همه خیر و خوبی و برکت و زندگی. بیدل میگه از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است. بله، بر طرف که نگاه میکنیم با شگفتی‌های زیادی روبرو میشیم. قدم به قدم چشم ما به درختان پرگل و شکوفه میفته و گام به گام گویا جوانه‌های سر از خاک در آورده و ما سلام میکنن. میبینیم که بهار هر لحظهش همراه با رویش است و البته ما آرزو کردیم که سال خوب و همراه با رویش داشته باشیم. با هم دیگه میریم بخش بعدی برنامه را میشنویم با اجرای خانم احمدی.
چهار فصل.
با نام و یاد خدا، عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز بخش چهار فصل. امروز همراه شما هستیم با تقدیم داستان یک ضرب المثل دیگه. ضرب المثل امروز ایست. ما که رفتیم، اما این نشد رسم زندگی. آوردن که مرد فقیر و بیچاره‌ای بود که در خانه ایش هیچی نداشت. صبح تا عصر کار میکرد و نان کمی به دست می آورد. غذای میخورد و شب که میشد خواب میکرد تا خستگی در کنه و برای کارهای فردایش قدرت داشته باشه. وقتی شبا خواب میکرد آنقدر خسته بود که متوجه هیچ صدایی نمیشد. یک شب که مرد فقیر رقم همه شبها خسته و مانده خواب کرد، دوستی پاورچین پاورچین به خانهش نزدیک شد. دوروبر خود خوب نگاه کرد و وقتی مطمئن شد که کسی در اون محله نیست، در خانه را باز کرد و وارد خانه شد. دزدی که به خانه ی مرد فقیر رفته بود، دزدی بود که تازه به او شهر آمده بود و خانه ی افراد ثروتمند بلد نبود. او تصمیم گرفته بود که در شب ورودش به او شهر به خانه ی دستبرد بزنه و مال و اموال کسی را دزدی بکنه. از بدی چانسش خانه فقیرترین مرد او شهر قسمتش شده بود. دوست با احتیاط حولی خانه را جستجو کرد. از این می ترسید که در دل تاریکی شب پایش به یک چیزی بخوره و سر و صدا راه بیفته و صاحب خانه را بیدار بکنه. او که نمی خواست همون شب اول گرفتار داروغه و قاضی و زندان شبه، تمام قدمای خود حساب شده برمی داشت. داخل حولی چیزی به درد بخوری پیدا نکرد. دوست با خودش گفت: حالا باید برم داخل خانه. کاش می دانستم که داخل خانه چند نفر خواه کدن. کاش می فهمیدم که چند نفرشان مرد هستن، چند نفرشان زن یا طفل. این قسم نمیشه. از این به بعد باید قبلا خانه را زیر نظر بگیرم و بعد با یک نقشه درست حسابی وارد خانه شوم. دوست با این فکرا در خانه را با شاه کلیدی که داشت باز کرد و وارد راه رو شد. نفس در سینه‌اش حبس شده بود. اگه کسی بیدار بود، صدای ضربان قلبش هم میشنید. خودش از کاری که میکرد آنقدر ترسیده بود که یک بار تصمیم گرفت برگرده و شب بعد با یک نقشه و پلان وارد خانه شوه. اما از این تصمیم منصرف شد، چرا که عقیده داشت اگر شب اول چیز قابل توجهی دزدی بکنه، از او بعد کارش میگیره و اگه شب اول اصلاً به دزدی نره یا چیزی گیرش نیایه، چانسش خراب میشه و باید بارو بندیل خود از او شهر بسته کنه و به شهر دیگه ای بره. دزد یک کمی استاد شد تا به خودش مسلط شوه. خانه کاملاً تاریک و ساکت بود. صدای نفس کشیدن صاحب خانه را میشنید. دزد روی زمین نشست تا چهار دست و پا پیشتر برو و مراقب چیزایی باشه که ممکنه سر راهش یا جلوی دست و پایش قرار بگیره. کمی که رفت به یک اتاق رسید. آرام آرام در اتاق باز کرد و رفت داخل اتاق. دست خود به هر طرف میکشید تا ببینه که چی چیزی به دست میاره. هر چی که بیشتر اتاق جستجو میکرد، کمتر به هدفش میرسید و چیزی پیدا نمیکرد. با خودش گفت: انگار این اتاق خالی است و کسی درش زندگی نمیکنه. باید به اتاقهای دیگه برم. او خانه دو اتاق دیگه هم داشت. داخل یکی از اتاقا هم چیزی نبود. حتی یک گلیم کهنه هم کف اتاق ننداخته بودن. نه روی تاخچه‌ها چیزی پیدا میشد و نه در گوشه و کنار او اتاق. دوست با خودش گفت: بعد از چند سال دزدی انگار سر از جایی در آوردم که بیابان برهوت است. ای بار دوست بدون رعایت احتیاطهای لازم در اتاق آخر باز کرد و وارد اتاق شد. دیگه چشمش به تاریکی عادت کرده بود و میتونست خیلی از چیزا را در همون تاریکی ببینه. وارد اتاق آخری که شد جا خورد. صدای نفسهای صاحب خانه را شنید و متوجه شد که یک نفر بیشتر در او خانه نیست. اما چیزی برای دزدیدن پیدا نکرد. دست برد به لحافی که مرد صاحب خانه روی خودش انداخته بود و خو کرده بود. داخل همو تاریکی شب دزد فهمید که لحاف صاحب خانه اصلا ارزش نداره و کهنه و پاره و سوراخ سوراخ است. دزد داستان ما خیلی ناراحت و عصبانی بود. از ناراحتی در یک گوشه اتاق شیشت و صاحب خانه را صدا کرد. آهای صاحب خانه. اما صاحب خانه انگار نه انگار که کسی او را صدا می کنه. همچنان خواب بود. دوست دیگه تعامل نکرد. بلند شد و صاحب خانه را انقدر تکان داد تا تانست از خواب بیدارش بکنه. صاحب خانه که نمی دانست او کی است و چرا بیدارش کرده، با بی‌حالی گفت: آخه حالا وقت بیدار کردن ما است. بگو ببینم که چی می خواهی، چی میگی؟ دوست که می دانست دیگه در او شهر نباید دزدی بکنه و با بدچانسی که آورده بود بازم باید بار سفر میبست و به شهر دیگه ای میرفت و صاحب خانه گفت: چی میخویم؟ هیچی. مگر مثلا تو چیزی داری که من بخویم؟ چی میگم؟ خوب گوشای خدا واس کو ببین که چی میگم. من دزد دستم آمده بودم که وسایل خانه ایت دزدی کنم، اما هر چی که گشتم هیچی پیدا نکردم. حالا هم گور خدا گم میکنم، ولی میخواستم برات بگویم که من رفتم. اما ایم شد رسم زندگی. تو چه قسم میتونی داخل خانه‌ای که هیچ چیزی نداره زندگی بکنی؟ از او بعد وقتی بخویم به تنبلی زیاد یا فقر بیش از حد کسی اعتراض بکنن، ای ضرب المثل به زبان میارن و میگن ما که رفتیم، اما این نشد رسم زندگی. تشکر میکنم از همراهی شما در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. ساعت هم اکنون 5:15 به وقت افغانستان هست. از این گفتیم که فصل بهار فصل رویش هست و ما هم آرزو میکنیم که در سال نو رویش داشته باشیم، یعنی امسال ما سالی باشه که پر از رویش در عرصه‌های مختلف زندگی برای ما و شما باشه. خب اما قسم که رویش در طبیعت نیاز به عوامل داره دوستان، رویش در وجود ما هم نیاز به عوامل داره. دیدین بعضیا چقدر مهربان هستن، بعضیا چقدر کارها با دیگران دست بشی میکنن، بعضی چقدر رفتارشان زیباست. وقتی یک نفر مهربان میشه یا اهل کمک به دیگران و یا رفتارهای زیبا از خودش نشان میده، یعنی در یادم رویش اتفاق افتاده. باید بگیم که هر اتفاق مثبت در ما و زندگی ما یک رویش به حساب می آید.
با آمد آمد نوروز و سال جدید تعلیمی و تحصیلی احساس خوشحالی و سرور میکنیم، اما متاسفانه قشر عظیم جامعه ما به دلیل بسته بودن دروازه های مکتب و دانشگاه برای خواهرای ما در غم و اندوه هستند و با آمدن سال جدید اونا نه تنهایی که احساس خوشحالی ندارن، برعکس در سوگ هستن. ما از خداوند بزرگ می طلبم تا ای که مشکل موجوده کشور ما را حل بکنه، دروازه های مکتب و دانشگاه را برای خواهرای ما باز بکنه، تا ای که خواهرای ما هم در کنار برادرایشان بتانن به درس و تعلیم و تحصیل خودشان ادامه بدن.
بله واقعا برادر عزیز ما چه عبارت زیبا ولی تاسف‌بار را به کار بردن. میدونین که مثلا از دوم سال نو تحصیل در افغانستان شروع میشه، مکاتب و دانشگاه ها باز میشن و خب مردم جوان ها با شور و شوق به سمت مکتب ها و به سمت دانشگاه ها میرن، ولی این مسئله برای دختران و زنان خیلی خیلی تأسف بار هست که سالی که نو شده و اونا میتونستن و باید به دانشگاه میرفتن، به مکتب میرفتن، ولی درهای مکاتب و دانشگاه برایشان بسته باشه و خیلی تأسف بار هست. واقعا کاری از جز دعا کردن به درگاه الهی هم از دست ما بر نمی آید و ای که دست به دست هم بتیم، بلکه دیدگاه حاکمان جدید افغانستان نسبت به این قضیه یک مقدار تغییر بکنه و به دختران و زنان هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده شود انشاءالله. از رویش می گفتیم دوستان عزیز، از اینکه در طبیعت خوب است که آدم ها رشد داشته باشند. ما وقتی به طبیعت نگاه می کنیم شاید با خود بگوییم که چه کم از درخت داریم که نروییم و سبز نشویم. یک درخت وظیفه نهاییش میوه دادن هست، ما هم می تونیم ثمر بتیم، یعنی یک عامل رویش در ما توجه به طبیعت و تدبر در عالم و درس از طبیعت هست. ما و شما هم آرزو کردیم که نو شویم، فکر و اندیشه های ما نو شود. زمینه های نو شدن در ما و شما مثل زمینه های نو شدن در طبیعت هست. افکار نو و زیبا را ما دوست داریم و دوست داریم که خودمان هم صاحب فکر نو باشیم و حرفای نو داشته باشیم. این همه می دانیم که پشت یک فکر نو و یک خلاقیت یک عمر تلاش وجود داره. خب ما آرزو کردیم که به جایی برسیم، فکر و استعداد ما شکوفا شود و خیلی از آرزوهای قشنگ دیگه. روشن است که اگه دست خود به دست کوشش و تلاش نتیم و حرکت نکنیم، اتفاق چندانی هم به زندگی های ما رخ نمیده.
در پالوی صحتمندی برنامه ریزی های خاص خود هر کسی می داشته باشه. برنامه ریزی هایی را در این سال پیش رو دارم و رویش فکر کردم و تمرکز میکنم که بتانم به او برسم، همی که بتانم درس های ما ادامه بتانم و مصدر خدمت بر جامعه باشم. این از برنامه ریزی های امسال ما است که بتانم در ابتدا بر خودم یک چیز شوم و در کنارش بتانم بر دیگرها کمک شوم. در ذهنم است که ما برش برنامه ریزی کردیم و انشالله که تا پایان سال برش برسم. و در کنار ازیم هر انسان در زندگیش عبرتای از سال گذشته میگیره. ما هم گرفتیم، شاید بیشتر وقتا بی‌پروایی کردیم، زمان خدا بیشتر هدر دادیم و تلاش میکنم که امسالی را بتانم که کاور کنم.
انشالله که شما خواهر گل ما و همه جوانهای عزیز و همه مردم به آرزوهای خودشان برسن. بریم بخش بعدی برنامه را با همدیگه بشنویم با اجرای آقای موحد.
گشت و گذار. با نام خدای خوب و مهربان. سلام دوستان گل جوان، عصر روز بهاریتان به خیر و شادمانی باشه. انشالله از این لحظات خوب ماه مبارک رمضان هم نهایت بهره را ببرین. دوستان عزیز، در بخش گشت و گذار امروز روی موج جوانی باز هم با شما هستیم و از آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در کشورهای مختلف میگیم. امروز از هند، تایلند و مالزیا بشنویم. هند به عنوان یکی از کشورهای پهناور و پرجمعیت جهان در ماه رمضان حال هوای دیگری دارد. در این کشور ادیان مختلف هنوز زنده هستند و مردم با دینهای متفاوت با یک دیگر در صلح زندگی می کنند. در حدود 4.13% جمعیت هند را مسلمانان تشکیل می دهند که ماه مبارک رمضان با روزه گرفتن و انجام فرایض دینی تکالیف مذهبی خود را به جا می آورند. اما ماه رمضان در هند چگونه می گذرد؟ در هند از اواخر ماه شعبان مردم خود را برای استقبال از ماه رمضان آماده می کنند و این کار را با تمیز کردن و پاکاری مساجد انجام می دهند. هندی های مسلمان گلدسته ها و محوطه داخلی مساجد را غبارروبی و آنها را با گل های رنگارنگ تزیین می کنند. تزیین کردن محله ها و خانه ها از چند روز قبل از شروع ماه رمضان در هند هم بسیار متداول می باشد. از آنجایی که این اماکن تنها محل عبادت به حساب نمی آیند و هندی ها در آن گرده همایی هایشان را نیز انجام می دهند، برای هندی ها از اهمیت زیادی برخوردارند. برگزاری جلسه های دینی، تعلیمی و سخنرانی های مذهبی و فرهنگی از دیگر رسوم است که در ماه رمضان در هند بیش از ماه های دیگر مورد توجه قرار می گیرد. و اما در کشور تایلند، حلول ماه رمضان در تایلند همانند همه کشورهای مسلمان هر ساله توسط روحانیون تایلند تعیین می شود. در منطقه جنوبی تایلند 120 نفر روحانی مسلمان هستند که رصد ماه رمضان توسط این افراد انجام می شود. برای این کار معمولا مهمترین افراد مذهبی پیش از غروب به بلندترین نقطه منطقه می روند تا هلال ماه را مشاهده کنند. پس از رؤیت ماه، کلیه شبکه های رادیویی و تلویزیونی این موضوع را از رسانه ها اعلام می کنند و ماه رمضان را به مسلمانان تبریک می گویند. سپس مراسم رمضان و روزداری از تاریخ اعلام شده آغاز می شوند. مردم مسلمان تایلند با روزه گرفتن آیین این ماه را به جای می آورند. و اما در کشور مالزیا، مردم محلی در شهرهای مختلف مالزیا از فرصت ماه مبارک رمضان برای تهیه برخی غذاها و شیرینی‌های سنتی مثل فرنی لامبوک استفاده می‌کنند. دسر فرنی جزو خوراکی‌های خوشمزه است که همیشه در ماه رمضان وجود دارد. انواع مختلف از فرنی هم در این ماه تهیه می‌شوند. مثلا بابار لامبوک یک فرنی برنج حاوی گوشت چرخ کرده و میگوی خشک است و ادویه های اصلی آن شامل گل میخک، گل حلقوی، زیره، پوست دارچین و غیر است. معمولا این فرنی را مردم به کمک یک دیگر و به صورت جمعی در مسجد میپزند. سپس آن را بین اطرافیان توزیع میکنند. دوستان عزیز، انشالله در برنامه فردا از رسم و رسوم یا آداب رسوم ماه مبارک رمضان در دیگر کشورها هم با شما خواهیم بود. با ادامه برنامه روی موج جوانی همراه ما باشین.
منم مثل تو مات این قصه، تو هم مثل من امشب و روتی، درست تو همین ساعت و ثانیه سزاوار زیبا ترین رحمتی. توی این سال عجیب و غریب تو تا بال میخوای که روش نده، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته، از این سفره ها معجزه دور نیست. ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمان دمتی، چه مهمونی باشکوه شده تو این لحظه پایی که صحبتی. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمان دمتی، چه مهمونی باشکوه شده تو این لحظه پایی که صحبتی. سال عجیب و غریب دو تا بار میخوای که روش نده، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته، از این صفره ها معجزه دور نیست. ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه.
من از عشق بارون به
امیدوار هستیم در این ماه با شکوه مهمانی خداوند، ماه شریف و عزیز رمضان، به شما دوستان عزیز خیلی خوش گذشته باشه، چرا که با بهار طبیعت هم همراه بوده و خود ماه مبارک رمضان به نظر من که خیلی ماه دوست داشتنی و ماه قشنگی هست. از فرصتهایش چه خوب هست که به بهترین نحو استفاده بکنیم. دوستان عزیز، موضوع برنامه روی موج جوانی سال نو و آرزوهای نو هست. ما همه ما آرزوهایی داریم، آرزوهای قدیم و جدید. ولی این سوال مطرح هست که چطور به آرزوهای ما برسیم؟ قدم اول ایست که بخواهیم. البته میگن که گاهی قدم اول سخت‌ترین قدم هست و واقعا هم همین قسم هست. شما قدم اول را که بردارین، باز قدم‌های بعدی را خود ناخودآگاه و همینطوری به صورت خیلی خودکار خیلی مواقع بر می‌دارین. ای که ما بخوایم قدم اول را برداریم، می‌خوایم برش برنامه‌ریزی بکنیم که چه رقمی قدم را ورداریم، از کجا شروع بکنیم، اینا کلش خیلی بحث‌های جدید هست. جالب است که میاره یک مسئله به نظرم آمد در برنامه سازی و خصوص در برنامه سازی رادیویی. اولین قدم ساختن آرم هست و البته قبل از او انتخاب اسم و دیگه چیزا هم هست، ولی وقتی میخوای وارد ای کار شوی، آرم برنامه را میخوای درست بکنیم، بایی که شاید آرم ساختن مثلا یک تایم خیلی کوتاه از برنامه باشه، ولی خودش خیلی کار بر هست و خیلی وقت بر هست. من همی که آرم ساخته میشه، همکارا همیشه میگن آرم که ساخته شد بقیه کارا خودش کم کم جور میشه و میاد. واقعا هم همین قسم هست در همه کارهای زندگی ما و شما، همین مسئله هست. ما بخوایم قدم اول را برداریم، برش برنامه ریزی میکنیم، قدم اول را که برداشتیم، انشالله باز قدم های بعدی را با آسان تر برخواهیم داشت. خب خواستن داریم تا خواستن. بعضی از خواسته ها مبهم و سرکور هستن، نمیدونیم که چی میخواییم، مثل رایی که نمیدونیم به کجا میره. بعضی هم میگن زندگی ما خوب شده و روزگار بهتری داشته باشیم، ولی واقعا و دقیقا نمیتونن که چی میخواین.
کیانوش هستم، یکی از باشنده های شهر کابل و تخلص میکنم خراسانی. قسمی که میدانیم برنامه ریزی یکی از قدم های نخستی است که میتونه آدم بانه و برنامه ریزی خیلی مهم است که در یک سال داشته باشیم و همچنین من هم از خود برنامه ریزی های دارم که کدام برنامه ها را باید در پیش بگیرم و چگونه بتانم که به هدف خود برسم. و از نظر ما باید تنهایی نباشه که ما برنامه ریزی کنیم و با او جامعه عمل نپوشیم. بعد از اینکه برنامه ریزی میکنیم، در کنار از این باید ای را جامعه عمل بپوشانیم و بتانیم در همین راستا گام بانیم و تا بتانیم به مو هدفی که داریم برسیم.
دقیقا هم همین هست. ما برای هر کاری که بخواییم با تأمل پیش بریم و بخواییم داشت موفق باشیم، باید برنامه ریزی بکنیم. دوستان عزیز، ما ازی گفتیم که اولین قدم برای ای که ما با آرزوهای ما برسیم ایست که بخواهیم و بدانیم که میخواییم چی کار انجام بدیم. خواسته ها مثل قله کوهی در روزهای آفتابی در یک قریه صاف و با آب و هوا میتونه باشه و نباید که مثل یک قله در مه و غبار باشه که هیچ چیزش معلوم نیست. یعنی خواسته باید روشن و شفاف باشه. مثلا میگیم من میخوایم یک رستوران باز بکنم، میخوایم کورس انگلیسی برم و همین واضحی و روشنی. نه مثل کسایی که میگن میخوایم یک دکان باز بکنم، میگم بهش میگه که دکان چی؟ میگه که نمیفهمم. تو او تصمیم بگیره و روی او خواستش مطالعه کنه، زمان از دستش میره. بعضی هم بدون مطالعه و تحقیق دست به یک کاری میذارن که سرانجام چندانی نداره و خیلی اوقات شاید دچار پشیمانی شوند.
انسان باید همیشه برنامه داشته باشه، حتی اگر صبح وقت از خواب بیدار نشه باید برنامه روز شب روز شده داشته باشه که بتونه این روز را چگونه سپری بکنه.
میگن ماه مبارک رمضان ماه با برکت است و واقعا هم همین قسم هست، خصوصا در این ماه عزیز کسانی که دست خیر دارن بیشتر در سب و تلاش هستن، اونا سعی میکنن برای کسایی که روزدار هستن ولی خب دستشان تنگ هست و نمیتونن برای خودشان و خانوادهشان یک سفره خوب بچینن و یک غذای درست سر سفرهشان بیارن، اینا سعی میکنن به اونا کمک بکنن، غذای گرم برشان ببرن، بسته های غذایی یک ماه برشان ببرن و خیریه های مختلفی دست اندر کاره این قضیه هستن که خدا به همه ایشان خیر و برکت بده انشاءالله، چی به عمرشان چی به زندگی هایشان و به اونا توان بده که بیشتر بتانن خدمت خلق خدا را داشته باشن و خصوص در مناسبت هایی مثل ماه مبارک رمضان. ما در این ماه چند تا گزارش رمضانی از این خیریه ها داشتیم، امروز هم میریم ببینیم که غزل حسین زاده کجا رفتن و کدام خیلی سر زدن و گزارش رمضانیشان در چی مورد است.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در این بخش از برنامه طاعات و عبادات شما مورد قبول حق باشه انشاءالله در خدمت شما هستم با یک گزارش با کلی حس و حال خوب. امروز آمده به یکی از مؤسسات خیریه در شهر مشهد مقدس، مؤسسه خیریه سید الشهدای افغانستان، که در این جید جوانان زیادی مشغول فعالیت و کمک رسانی به نیازمندان هستن. همین حاله که بنده با شما صحبت میکنم اینجا همه در تکاپوین، یکی مشغول طبخ غذای گرمه، یکی غذای گرم میکشه، یکی بسته بندی میکنه و عده مشغولن که این غذاهای بسته بندی شده تقسیم بندی کنن، گروه بندی کنن تا بتونن به دست نیازمندان طبق اون برنامه ریزی قبلی که ادیشن برسونن و خب دست بانیان خیر اتفاق نیک انشاءالله که درد نکنه. همین حال در خدمت جناب سید جواد تاجدار، عضو هیئت امنای این مؤسسه و مسئول پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان در این مؤسسه هستیم که سلام عرض میکنم خدمت ایشان و تشکر از اینکه در گفتگوی امروز با ما شرکت میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، با عرض طاعات و عبادات شما خدا قبول کنه، سال نو شما مبارک باشه.
از این برنامه اطعام غذای گرم در ماه مبارک رمضان برای ما و شنوندگان ما بگید و جزئیات بیشتر
ای
اتفاق نیک.
این اتفاق همه ساله ادامه داره، طبق سنوات گذشته ما هر سال ماه مبارک رمضان غذای گرم پخته میکنیم به در خانه های مستمندان و محرومینی که تحت پوشش مؤسسه خیریه هستند و عزیزانی که تحت پوشش نیان مستحقن که دوستان میشناسن در 32 حوزه شهر مشهد. ما هر روز غذای گرم پخته میکنیم، غذا متنوع، هر دو روز یا سه روز یک رقمه که به هر خانواده هم طبق دوال برسه. معمولا امروز ما 1250 پست غذای گرم داریم. دوستا از دیروز آمادگی گرفتن، همه آماده شده. امروز میبینید شما شاهدین که بسته بندی میشه و ماشینا دم خونه میبرن. امروز چون روز اول پختمانه، هم خرما داریم برای مستمندا، هم گوشت گوسفند خام داریم، هم هر کس دوستا عزیزانی که کمک به خیریه میکنه همه به دست نیازمندا میرسه. به ما در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستین، دست همه خیرین میبوسیم. اعلان آمادگی میکنیم، خیریه سید الشهدا آمادگی داره که هر نوعی که عزیزان دستور بدن ما پخت کنیم، غذا پخت، غذای خیر از پخت در خانواده ها ببریم. این آمادگی خیریه سید الشهدا داره. ما در خدمت شما.
در روزهای آینده غذای گرمی که به دست نیازمندان میرسونین به چه صورت، میانگین تعداد غذایی که قراره به دست نیازمندان برسونه و همچنین حوزه های مناطقی که در شهر مشهد غذاهای گرم به دست نمیرسه بیشتر چه منطقه است؟
معمولا مناطق محروم گلشهر، مثلا ساختمان قرقی، مناطق محرومی که بیشتر مهاجرین به اونجا زندگی میکنن و واقعا امکانات کم به این شرایط. 32 حوزه مؤسسه خیریه سید الشهدا داره که حدود 800 خوردی خانواده هم در خانه ها میبرن اینا غذای گرم. این روال ادامه داره، احتمالا از امروز که شروع شده تا شب عید، تا شب 27 ماه مبارک رمضان، هر روز ما از 1250 شروع کردیم، پارسال ما تا روز 4000 پرس هم رسوندیم. بستگی داره که بنیان خیر چقدر از خیریه ریادی کنن و ما هم در خدمت.
غیر از غذای گرمی که قبل از افطار به دست نیازمندان میرسونین، بسته های معیشتی، خوشگوار یا فعالیت های دیگه هم در این باه مبارک رمضان دارین؟
حتما. ما همین روز جمعه قبل حدود 1000 بسته دیدم خانواده ها بردیم، برنج و روغن و شکر و چای و ماکرونی و مواد شوینده. اینا ما در ماه مبارک رمضان از همه بیشتر دوستا کمک میکنم، ما در خدمت محرومین هستیم. امیدواریم که دو مرحله دیگه ما تا آخر ماه مبارک رمضان در خانواده ها ببودیم.
صحبت های جناب تاجدار در این زمینه شنیدیم و حس و حال خور و فعالیت هایی که این خیرین در ماه مبارک رمضان انجام میدن برای ما و شما شنوندگان عزیز توصیف کردن. کاش ما اینجگا امکانات و وسایلی داشتیم این راه ارتباطی که ما این تصویر این تکاپو و شور و اشتیاقی که اینجگا افراد جوانان دارن از ساعتی از کار و زندگی میزنن و میاین تا بتونن یک اقدام خدا پسندانه انجام بدن. واقعا آدم این صحنه ها که میبینه، او حس هم نوع دوستی، او حس هم نوعی و یک دلی که بین افراد یک جامعه هنوز هست، خب با آدم واقعا اشتیاق زندگی میده. همونطور که جناب تاجدار هم گفتن، تا پایان ماه مبارک رمضان این فعالیت ها در این مؤسسه پابرجا هست که باز من در روزهای آینده سعی میکنم به اینجا سر بزنم و باز گزارش های از فعالیت ای دوستان برای شما عزیزان و همکاران گرامی روان کنم. تشکر که این فرصت در اختیار من قرار دادید. خدا یار و نگهدار شما.
از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان، از تو نشان ما، یا الله یا الله بر درت سجود ما، یا الله تو وجود ما، تو روان ما، ای خالق جهان، تو نشان ما، یا الله یا الله ای فروغ قلب ما، یا الله یا الله یا الله.
دلتان سرشار از نور خدایی باشه دوستان عزیز شنونده. دوستان عزیز ما که هر کدامتان بنابر وسع و توانی که دارین قدم برمیدارین در راه خیر، خداوند به زندگی هایتان برکت بده، سفره هایتان هیچ وقت خالی نباشه، بتونین دست کسانی را که نیازمند هستن، دست یک مسلمان دیگر، دست یک انسان دیگر، فرق نمی کنه از هر کیش و آینه که باشه، بگیرین و قسمی شکر گذار نعمت های خداوند باشین انشاءالله. دوستان عزیز، ما در برنامه روی موج جوانی امروز از ایمی گفتیم که برای رسیدن به آرزوها باید چی کار بکنیم. اولین قدم گفتیم ایست که بخواهیم و برنامه ریزی داشته باشیم. شما بگین که قدم بعدی برای رسیدن به آرزوها چی هست؟ تاله در موردش فکر کردین؟ بله، قدم دوم عملیاتی کردن خواسته ها هست، یعنی به دنبال راهایی باشیم که به خواسته ما برسیم. بعضی از خواسته ها پروژه هایی هستن که خیلی زمان برند، چقدر خودتون بهتر میدونین یک سال، دو سال، سه سال باید بگویم که خدا میدونه. به همین خاطر هم هست که از یک جایی به بعد خیلی دست از تلاش بر میدارن، نه به ای که دمو اول شروعی هیجانی دارن، نه به ای که یک دفعه دست از خواستایشان میکشن.
عبرت های آدم از سال گذشته خود میگیرم. مثلا سال قبل میشه که بعض کمی کاسی های داشته باشی او رو دوباریش فکر میکنی و در این سال بعدیش امو اشتباهات و امو خلاهایی که داری او رو انجام نمیدی. آدم میتونه که عبرت های زیادی بگیرم. مثلا بسیاری ها بعض هدف های را تعیین میکنن سال قبلش، اما وقتی که سال شروع میشه در پین سال هم نمیتونن امور اقدام کنن برش و در آخر سال هم میبینن که آخر هیچ چیز نشد. و باید عبرت از این بگیریم که وقتی که میگیم هدف را شروع میکنیم، مثلا میخواییم که تمرین بریم، میخواییم که ورزش کنیم، باید از همه وقت شروعش کنیم، نه ای که ما بگوییم که والا ما تمرین میرم اما امروز نمیرم، یک ماه بعد میرم. وقتی که یک بزنیم به هدف خود نمیتونیم برسیم و خیلی سخت است که امو یک ماه بعد ما بریم. وقتی که میخواین تمرین کنین و وقتی که میخواین یک کار شروع کنین، باید مستقیم از او کار شروع کنین. این خیلی درس بزرگ است که به هم انسان ها میتونه. و بعض هدف هایی است که در سال قبلش مثلا ما نتونستیم با او اقدام کنیم و در سال جدید خدا توان و قدرت بده که ما بتونیم را به واقعیت تبدیل کنیم و گام برداریم برش.
خب بحث و گفتگو در مورد ای که ما چطوری به خواستای ما برسیم خیلی زیاد هست و البته که وقت برنامه ما هم محدود، انشالله در روزهای آینده بحث را دنبال میکنیم، چون بخشای مختلف دیگه برنامه هم داریم که باید اونا رو تقدیم حضورتان بکنیم، از جمله بخش جوانگشت که اگر یادتون باشه در جوانگشت قبلی ما صحبت‌های قاری موفق و جوان موفق جناب آقای محسن شجاعی را براتون پخش کردیم که در مسابقات دانشگاه‌های پیام نور جمهوری اسلامی ایران در بین صدها دانشجو تانستن مقام اول را در بخش قرائت قرآن آن و دست بیارن. باز هم تبریک میگیم به این جوان عزیز قرآنی ما. بریم بخش دوم صحبت هایشان را در بخش جوانگشت امروز بشنویم.
جوانگشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما مجری گرامی، جناب آقای موحد و همچنین شنوندگان عزیزی که دارن صدای بنده را میشنوند. محسن شجاعی هستم، 20 ساله و خدا رو شاکرم که 11 ساله مشغول تلاوت قرآن کلام الله مجید هستم. ماه رمضان ماه قرآن است و فرصت خوبی است برای پیشرفت کردن کسانی که علاقمند هستند در این رشته پیشرفت بکنند، هم برای قاریان و هم برای حافظان و هم برای کسانی که در حوزه تفسیر و ترجمه مفاهیم دارن فعالیت میکنن. توصیه میکنم به قاریان قرآن در این ماه حداقل روزی یک جز قرآن را بخوانن، چون قاری قرآن باید با تمام کلمات و جملات قرآن هوش و گوش و چشمش آشنا باشه. و یکی از راه های آشنا شدن چشم با قرآن، خواندن آن، زیاد تکرار کردن آن است که ماه مبارک رمضان فرصت خوبی است برای آشناتر شدن ماها با قرآن. همچنین برای حافظان که فرصت خوبی میتونه باشه برای تثبیت کردن محفوظات یا برای مرور کردن محفوظاتی که بالاخره عالی هستش، میتونن بیشتر مرور بکنن. و توصیه میکنم که حافظان در این ماه دور همدیگه جمع بشن و به صورت مباحثه‌ای شروع کنن مرور کردن. توصیه‌ای که برای هم قاریان و هم حافظان دارم اینه که در این ماه سعی بکنن که بیشتر نزدیک ترجمه و مفاهیم قرآن بشن، چون اون قرائت و حفظی که ما انجام میدیم مقدمه است برای فهمیدن قرآن، و بعد از اینکه ما قرآن رو فهمیدیم تازه مأموریت ما شروع میشه که اون رو بتونیم در زندگی خودمان به کار ببریم و استفاده بکنیم. و نکته طلایی این استش که در این ماه بیشتر سمت ترجمه مفاهیم و بیشتر سمت تفسیر قرآن بیاین تا بتونن در زندگی موفق تر بشن. پیامی که میتونم برای همسن و سالها و جوانان و نوجوانان هموطن خود داشته باشم، کسانی که چه در عرصه قرآن چه در عرصه علمی و ورزشی دارن فعالیت میکنن، این است که برای ملت ما و هموطنان ما پیشرفت کردن بسیار دشوار است و میتوان گفت نسبت به کسان دیگه‌ای که دارن فعالیت میکنند، رشد کردن ما و سپری کردن پله های ترقی ما دشوار است. تنها توصیه‌ای که میتونم داشته باشم این است که لطفاً 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 خسته نشوید، لطفاً ادامه بدهید و خودتان را به او سطح اعلا برسانید. شما اگر یک قدم بردارید، خداوند متعال 10 قدم برمی‌دارد. و چه خوب است که ما تلاشمان را بکنیم، ما زحمتمان را بکشیم، دکمه فشار نهایی را بسپاریم دست خود خداوند متعال. خودش هر موقعی که صلاح دان